الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والسلام و درود فراوان به ارواح پاک شهدای راه حق و حقیقت، بالاخص شهدای انقلاب اسلامی ایران و با آرزوی طول عمر و سلامتی برای رهبر کبیر انقلاب و امید مستضعفان جهان حضرت امام خمینی با آرزوی پیروزی برای رزمندگان عزیز جبهه ها، همون عزیزانی که هرچه ما داریم از اونها داریم. و با سلام و درود به همه امت شهید پرور و قهرمان ایران و شما حضار محترم، سخن ما در بحث‌های گذشته در رابطه با اخلاق و خودسازی بود. در طی جلسات متعدد با روایات و آیاتی که خوندیم این مطلب را نتیجه گرفتیم که انسان در آغاز وجود یک موجود ساخته شده بالفعل نیست، بلکه موجودی است که لیاقت تکامل و تنزل را دارد، اون هم در دو بعد بسیار وسیع. و انسان به وسیله افکار و عقاید و ملکات و صفاتی که در این دنیا کسب می کند و عملهایی که انجام می دهد تدریجا خودش را می سازد و از این دنیا بیرون می رود. و این خودسازی در قیامت هم باقی می ماند، به این معنا که اون چرا که در اینجا خودش رو ساخته در قیامت هم با همون صورت محشور می شود، یا به صورت یک انسان کاملی که از فرشته ها هم بالاتره و یا به صورت حیوان درنده و شیطان. چه مطلبی بود که گذشت؟ در حال نتیجه گیری سخن ما این بود که انسان خودش را می سازد با اعمال و اخلاق و رفتار. بحث امروز ما اینه که راه این خودسازی چیه؟ چگونه آدم خودشو بسازد، خوب یا بد؟ چه کارهایی رو بکند که بد نشود، قلب و روحش قلب حیوان نباشد و قلب انسان باشد؟ چه کار بکند؟ به طور اجمال این مطلب رو عرض میکنم که راه تکامل همون راهیه که پیامبران معرفی کردند. پیامبران راههایی رو به ما معرفی کردند که از اون راه اگر برویم درست ساخته میشیم و به سعادت میرسیم. و اگر برخلاف دستورات انبیا رفتار کنیم، به روح و نفس خودمون لطمه میزنیم و به صورت حیوان از این دنیا بیرون میریم. راه همون راهیه که پیامبران تعیین کردن و جز اون راه راهی نیست و هر چه غیر اون باشد بیراه است که راه نیست. راه همونیه که پیغمبر اسلام معرفی کرده، در قرآن هم آیاتش هست و راه روشنه و در روایات هم بیان کرده پیغمبر و ائمه اطهار راه را به ما نشون دادن. اصولا پیامبران وظیفشون همین برنامه بوده که دست انسانها را بگیرن، کمکشون کنن که در این دنیا خودشون را نیک بسازند و پرورش دهن. و بزرگترین حکمت شرایع همین معناست. دستوراتی که در شرع آمده دو قسمه، یه دستوراتی است که نهی میکند این کارا رو نکنید، یه دستوراتیه که دستور میدهد این کارها را بکنید، یعنی واجبات و محرمات. محرمات اونایی هستن که برای زندگی معنوی و باطنی و نفسانی و قلب ما اینها مضر بودند، ولذا پیغمبران نهی کردند که اینها رو نداشته باشید. اخلاق زشت، کارای حرام به طور کلی، اینها برای تزکیه نفس و برای پاک کردن نفس از رذائل. و از طرف دیگر دستور دادن یک سری اعمالی رو انسان انجام بده که اون اعمال عبارت از واجبات و مستحباته که اونها سبب تکمیل نفس انسان میشه. یعنی همین راه راه واقعی است. اگر اسلام میگه نماز بخونید، برای اینکه نماز انسان را به سعادت میرسونه. اگر میگه دعا بکنید همینجور، اگر میگه قرآن همینجور، اگر مستحبات دیگه رو دستور میده، چون برای تکامل نفسانی و معنوی ما مؤثر بوده به این جهت دستور میده. و محرمات هم به اون منظوره. این راه راه واقعی است، یعنی راهیه که اسلام پیشنهاد میکنه. اسلام میگه نفس دو کامل کن، انسان میگه که تزکیه نفس بکن و راه خودشو معلوم کرده. راه همینه، که راه هم همون صراط مستقیمه. همین صراط مستقیمی است کسی در این دنیا طی کند، در آخرت به راحتی به سعادت میرسه. صراط مستقیم همینه، راهی که در دنیا گستردن، اگر این راه را انسان طی کند درست میرسه به اون هدف اصلی و به سعادت اخروی. و اگر این طرف و طرف تو چالشوها و پراکنده برد، نتیجهش این میشه که از صراط مستقیم نمیتوند به خوبی عبور کند. پس صحبت ما امروز این مطلبه که این برنامه یه برنامه واقعی است و یه راه واقعی است که انبیا پیشنهاد میکنن و راه هم همینه. جز این هر راه دیگری باشد، به هر عنوانی باشد، بیراه است. اگر راه بود پیغمبران این راه ها رو میگفتن. ما برای این مطلب امروز به مناسبتی که اوائل ماه رمضان هستیم، ناچار توضیحاتی در مورد یکی از عبادتهای بزرگ اسلام که روزه ماه رمضانه، توضیحاتی رو ذکر میکنیم که در واقع هم مثالی زده باشیم برای این خودسازی که ما عرض کردیم که اسلام به همین وسائل میخواد انسان خودشو بسازد و تکمیل کند، یه نمونهی باشد، مثالی باشد، مطلبمون رو روشن کند. و از طرف دیگر اینکه ماه رمضانه و ماه خودسازیست و ما بخوایم از ماه رمضان بگذریم و در رابطه با ماه رمضان صحبتی نکنیم، این بی‌انصافی است نسبت به خودمون، به ذات معلوم نیست که ما تو ماه رمضان دیگه اصلا زنده باشیم یا نباشیم. بهتره که از این فرصت و از این موقعیت استفاده کنیم. ماهی که دربارش در حدیث پیغمبر اکرم می‌فرماید الشقیو من حرم غفران الله فی هذا الشهر. شقی و بدبخت کسی است که از غفران خدا، از لطف خدا در این ماه محروم بماند. انسان این ماه را به سادگی از دست بدهد و استفاده از این ماه نکند بسیار بدبختی و بی‌لیاقتی است. از این جهت ما امروز مقداری در رابطه با ماه رمضان و روزه صحبت می‌کنیم به عنوان یکی از مصادیق خودسازی. این مطلب را به طور اجمال عرض کنم که ما در عباداتمون تا اون مقداری که من اطلاع دارم عبادتی مانند روزه نداریم یا خیلی کم داریم. روزه یکی از اون عبادتهای بسیار عالی است، عبادتی است که کمتر نظیر دارد یا ندارد. تعبیراتی در این شده که میرساند این مطلب را. در یه حدیثی هست پیغمبر اکرم از خداوند متعال نقل می کند که خداوند متعال می فرماید بندگان من هر عمل صالحی رو که انجام بدهند من 10 برابر تا 700 برابر به اونها ثواب می دم. بستگی دارد به عمل و نیت انسان. این از 10 برابر ثواب میده تا 700 برابر. اما در این روایت دارد که الا صیام الا روزه فان الصوم لی و انا اجزی به، روزه مال منه و من جزاشو میدم. بقیه عبادت ها رو فرشته ها جزا میدن، اونا هم که میدن از 10 تا 700 برابر، اما روزه را میفرماید مال منه. چون مال منه من دیگه خودم میدانم که چقدر ثواب به این بدم. از صوم لی و انا اجزی به، جزای دیگر هم خدا میده، اعمال دیگه هم عبادت های دیگه هم مال خداست. اما این یه مزیتی دارد که خداوند متعال این را برای خودش انتخاب کرده، به خودش نسبت میده. صوم مال منه فقط و من جزاشو میدم. خدای کریم قاهر قادر دیگه معلومه که به بنده خودش اینم در برابر عبادتی که خود خدا او رو پذیرفته برای خودش دیگه معلومه که چقدر ثواب خواهد داد. البته وجه این که این عبادت مال خداست توضیحاتی داره که عرض نمی کنم چون نمی تونیم، فرصتی نداریم برای این کار. اما روایات دیگری هم در این قبیل هست. مثلا در یه روایتی از پیغمبر اکرم می فرماید الصوم جنت من النار، روزه سفری است از آتش دوزخ. این سفره، سفر مال همون قدیما که جنگ می کردن به وسیله سفر، سفری هم چیزیست که در جنگ جلوگیری میکند انسان را از این که تیری نیزه چیزی برش وارد بشه. پیغمبر اکرم میفرماید از صوم جنت من النار، روزه سفریست از آتش دوزخ. و این تعبیر تعبیر بسیار جالبیست. یعنی همینطور که در جنگ انسان اگر سفر نداشته باشد جانش در معرض خطره، اگر انسانم روزه داشته باشه به وسیله روزه میتوانه جلو به آتش جهنم را بگیره. و هاکذا از تعبیرات بسیار جالب این تعبیره که خداوند متعال بر طبق اون حدیثی که پیغمبر اکرم فرمودن حدیث مفصلی است، جمله مورد نیاز را بهش اشاره می کنم. پیغمبر اکرم می فرماید شهر الله یعنی ماه رمضان آمد، شهر الله یعنی ماه خدا، ماه خدا. کدوم ماه است که مال خدا نیست؟ همش مال خداست، اما این ماه را میگه ماه خدا، ماه خودش حساب کرد. شهر الله در روایت داره پیغمبر قد دعیتم فیه الی ضیافت الله و جعلتم من اهل کرامت الله. مردم، پیغمبر میفرماید مسلمان ها، شما در این ماه به مهمانی خدا دعوت شده اید و از اهل کرامت خدا قرار داده شده اید، به مهمانی خدا دعوت شده اید. به مهمانی خدا مگر که یه وقتی دیگر هم هست که ما از غیر خدا ارتزاق کنیم. خب هر چه ما داریم از خداست، حیاتمون، زندگیمون، خودمون، نفسمون، هممون مال خداست. هر چه هم از دنیا استفاده کنیم همه مال خداست، اما اون وقتا مهمان خدا نیستیم. در ماه رمضان قد دعیتم الی ضیافت الله، شما رو خدا دعوت کرده به مهمانی خودش. با اینکه همیشه استفاده میکنیم از نعمتهای خدا، اما این ماه را به عنوان ضیافت ما رو دعوت کرده، مهمانی دعوت کرده. خواهش میکنم یه مقداری توجه بفرمایید به این کلمه مهمانی. انسان مهمان خداست، خدایی که همه جهان تحت قدرت اوست و انسان‌ها هم مملوک او هستند. این خدا مردم را به مهمانی دعوت کرده. ببینید لطف و صفا چقدر است. خدا مردم را به عنوان مهمانی دعوت کرده. خدایی که این همه عظمت و قدرت دارد و همه چیزا در اختیار اوست، معلومه که از این مهمانان پذیرایی خواهد کرد. پذیراییش با چیه؟ آیا با آب و نونه؟ با میوه است؟ با غذاست؟ این که همیشه هست. اگر یک کسی مهمانی دعوت کند و این مهمانان را بخواد احترام بگذارد و من اهل کرامت الله باشند، چه نعمتی به اونا میده؟ چیزی رو میده که در مواقع معمولی از اون بهره نگیرن. اگر چیزایی هست که همیشه استفاده میکنن، این که ارزش او رو نداره که دعوت کند به مهمانی. خدایی که این همه قدرت دارد و همه چیز در اختیار اوست، باید قاعدتا در مهمانی پذیرایی بکند از مردم که به مهمانی دعوتشون کرده، که این در روزهای دیگر و در ماهای دیگر این معنا نیست. و اون آب و نون و غذا و سایر چیزها نیست. اون دیگه یه چیزایی است که عقل من و شما به اونا نمیرسد. ما نمیدونیم که خداوند متعال در ماه رمضان که ما رو مهمان میکنه چی به ما میده. ما نمیدونیم، نمیفهمیم، اهلش نیستیم. یعنی به اون صورت نمیدونیم که چه نعمتهایی. اون نعمتها نعمتهای دنیوی نیست، اون نعمتها نعمتهای زائل شدنی نیست، اون نعمتها نعمتهای معنویه، نعمتهای روحانیه، نعمتهای باقیه، نعمتهای ثابته. اون چیزایی به ما میده که ما اصلا تا نریم درک نمی کنیم. اما واقعیت خدایی که مردم را دعوت کرده و قدرت هم دارد برای این که خوب پذیرایی کند از مهمانا. یه کسی مهمانی رو دعوت میکنه اما قدرت پذیرایی نداره، خدا که اینجور نیست، قدرت پذیرایی داره. مردم هم که دعوتشون کرده معلومه بهترین پذیرایی رو میکنه. این پذیرایی رو ما اینجا نمیفهمیم، اما از این دنیا که بریم اون وقت میفهمیم پذیرایی چی بوده. در هیچ کدام از عبادات تا اون مقداری که من یادمه یه همسه تعبیر اینجوری نداریم، به این صورت که مهمان و به عنوان مهمانی. ما از این قبیل تعبیرات در مورد روزه ماه رمضان فراوون داریم که من یک مقدارش رو اشاره کردم بهش برای اینکه شما توجه پیدا کنید به عظمت این مطلب و عظمت این ماه. اگر این همه لطف و محبت را خداوند متعال به بندگانش ارزانی می دارد، اگر ما نتونیم استفاده بکنیم، این ذهی بی سعادتی ما. اما ویژگی های این عبادت چیست؟ این عبادت یکی از اون عبادت هاییست که از جنبه های گوناگون و مختلف باعث خودسازی ما میشه، خودسازی انسان میشه. میشه دیگه اصلا هدفش همین بوده. اون آیه رو که خوندم، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، میفرماد روزه بگیرید تا تقوا پیدا کنید. هدف از روزه رو تقوا ذکر کرده، یعنی به وسیله روزه گرفتن انسان با تقوا میشه. این عبادت، عبادت بزرگ که ما هم نمیتونیم در یک جلسه خصوصیات و جنبه های خودسازی او رو ذکر بکنیم، دارای جنبه های مختلفی است. از یک جهت این عبادت باعث میشه که انسان در این ماه رمضان تمرین کند بر ترک گناه. یعنی واقعا اگر بخواد انسان ماه رمضان را تعبیر کند، باید بگه ماه ریاضته، ماه خودسازیه، ماه تمرینه. یعنی ماهیه که انسان در این ماه اگر روزه بدارد آماده می شود برای ترک گناهان. در مواقع دیگه هم آماده می شود که گناه را مرتکب نشد. از یک طرف اینجوره، از یک طرف دیگر این عبادت سبب می شود به توجه انسان به خدا، یعنی از طرف دیگر هم انسان را تکامل می بخشد و متوجه خدا و معنویات می کند و به اون طریق سیر و صعودش می دهد. یعنی واجد دو جنبه است، هم جنبه تزکیه و پاکسازی نفس و هم جنبه تکامل و پرورش نفس به وسیله عبادت و توجه به خدا. این عبادت اینجوریست. اصولا صوم در لغت عرب که به معنای روزه است، صوم به معنای کف نفس است، یعنی خودداری، یعنی کنترل نفس، جلوگیری نفس. ما در این رابطه یه چند روایتی رو من یادداشت کردم که در این رابطه هر چه توانستیم میخونیم تا از نزدیک ببینید شما روزه چه هست و ما چه مقدار روزه‌دار هستیم. اینم مسئله ایست و چه جور باید روزه بگیریم. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم: الصوم جنة من آفات الدنيا و حجاب من عذاب الآخرة. پیغمبر اکرم فرمودند روزه سفری است از آفتهای دنیا. آفتهای دنیا عبارت از همین اخلاق زشت، همین آلودگی ها، همین کثافتهای نفسانی و روحانی. روزه سبب است که انسان از این آفتها و اخلاق رذیله نجات پیدا کند. و حجاب من عذاب الاخره، روزه حجابی است از عذاب آخرت، یعنی حائل است، نمیگذارد انسان عذاب آخرت بهش برسد، یعنی جلوگیری از عذاب آخرت هم میکند دیگه. کسی که در دنیا آفات دنیا رو نداشته باشد، معلومه که در قیامت هم عذاب آخرت نصیبش نمیشه دیگه، سعادتمنده. به این جمله توجه کنید، فاذا صمت فنو به صومک کف النفس عن الشهوات. ابتدا نیت روزه را میگوید، میفرماید وقتی که خواستی روزه بگیری فنو به صومک، وقتی میخوای نیت کنی سحر نیت کن به صومک کف النفس عن الشهوات، نیت کن بگی خدا من به وسیله این روزه‌ای که میخوام بگیرم میخوام نفس خودم را از شهوت‌ها و تمایلات نفسانی باز دارم. فنو به صومکه کفن کفن نفس عن شهوات. من میخوام دیگه در این ماه رمضان معصیت نکنم، گناه نکنم، اخلاق زشت را از دست بدم، اخلاق زشت را مرتکب نشوم. من میخوام به طور کلی با تمایلات نفسانی مبارزه کنم. این نیت و قطع الهمه عن خطوات شیطان شیاطین. نیت کن بگی که من میخواهم قطع کنم، قصد خودم را تصمیم بگیرم از این که من از شیطان متابعت نکنم. اون جاهایی که شیطان مرا میخواد جلب بکند و جذب بکند من به اون سو نروم. قطع الهمه، قطع کردن قصد از خطوات شیطان. بگو که خدایا من نیت میکنم در این ماه رمضان یا هر شب سحر وقتی که میخوام چیز بکنم، روزه بگیرم، تصمیم میگیرم که من یا پای شیطان نمیذارم، پیروی از شیطان نمی کنم. و انزل نفسک منزلت المرزا لا تشتهی طعاما ولا شرابا. تو نفس خودت را در روز ماه رمضان مانند یک مریضی فرض کن که لا تشتهی طعاما ولا شرابا. مریض میل به غذا ندارد، میل به آب و مشروبات هم ندارد، مریضه. چه حالتی داره؟ میگه که من میل ندارم، نمیخورم، برای اینکه پرهیزم، دکتر بهم دستور داده پرهیز بکن، من میخوام پرهیز بکنم برای این جهتی که خوب بشم، سالم بشم. در این روایت داره که شما نفس خودتون را به منزله یه مریضی فرض کنید که لا تشتهی طعاما ولا شرابا، اون میلی به غذا و آب ندارد. و توقع فی کل لحظتن شفاعک، در هر لحظه‌ای انتظار داشته باش شفا پیدا کنی. همانند یه بیماری که اجتناب می کند از اون چیزایی که بهش گفتن نخور، اجتناب می کند و اون کارایی که بهش دستور دادن بکن می کند برای اینکه شفا پیدا کند. هر ساعتی هر لحظه‌ای توقع شفا دارد، انتظار شفا دارد. شما هم خودتون را در ماه رمضان وقتی که روزه میگیرید به منزله یک بیماری فرض کنید، بیمار از گناه، بیمار از آلودگی های نفس، بیماری از اون خبث باطن و اون اخلاق زشتی که انسان نمیتوند اونها رو کارش بکند، بیماری از گناه. شما خودتون را یه بیماری فرض کن و پرهیز کن در این ماه از گناه و انتظار داشته باش در هر آنی شفاعت را از شفاعک من مرض ذنوب، از بیماری گناهان که بدترین بیماری هاست، بیماری که سبب میشه که انسان برای همیشه بدبخت میشه. و تهر باطنک من کل کدر و غفله، باطن خودت را از هر آلودگی طاهر کن، پاک کن. اگر قبلا حسود بودی حسد را ترکش کن، اگر حب نفس داشتی حب نفس را رها کن. و تهر باطنک من کل کدر و غفله، حسود بودی حسد را ترکش کن، اگر حب نفس داشتی حب نفس را رها کن. اگر آلودگی نفسانی دیگری داشتی این آلودگی ها رو طاهر کن، نفست را پاک کن، تحر باطنک من کل کدر و غفلت، از هر غفلتی. اگر سابقا توجه نداشتی چه می کنی و مرتب از صبح تا شب و از شب تا صبح اشتغال داشتی به امور دنیا و هیچ توجهی نداشتی به حرکت نفسانی خودت، به باطن خودت، به حیات ابدی خودت، اما در این ماه تحر باطنک من کل غفلت و ظلمت، هر تاریکی که یقتوک عن معنى الاخلاص لوجه الله، هر چیزی که تو را از اخلاص برای خدا باز می دارد نفس تو تکفیر کن. در این ذیل اینجوری می فرماد که تو اگر در ماهای دیگر برای غیر خدا کار می کردی و گاهی کارات هدفت هدف الهی نبود، اخلاص نداشتی، سعی کن در این ماه مخلصانه کار کنی، برای خدا کار کن، برای همه جهت متوجه خدا باش، هر کاری میکنی برای خدا باشه، کسبت برای خدا باشه، زراعتت برای خدا باشه، کارگریت برای خدا باشه، حرکتت برای خدا باشه، سکونت برای خدا باشه، اصلا این ماه را برای این جهت قرار بده، فقط خودتو برای خدا وقت کن و برای خدا کار بکن. این یه حدیثه، حدیث البته در کتاب مستدرک جلد اول صفحه 565. در یه حدیث دیگری باز امام صادق می فرماید قال الصادق علیه السلام اذا صمت فلیصم سمعک و بصرک فلفرجک و لسانک. امام صادق می فرماید روزه فقط به این نیست که انسان از قضا و آب اجتناب کند، مواقع دیگه مثلا اینجوری بود که قضا میخورد حالا قضا نخورد، روزه فقط این نیست، اون روزه ای که جنتون من ناره، اون روزه ای که روزدار مهمان خداست، اون روزه فقط به این خوردن و آشامیدن نیست. فرمودن قال صادق علیه السلام اذا صمت فلیصم سمعک و بصرک، هر وقتی خواستی روزه بگیری علاوه بر این که شکمت روزه داره گوشت هم روزه دار باشه، یعنی به صداهایی که حرامه گوش نده، اگر در طول سال غیبت ها رو گوش میدادی گوش نده، اگر به لهو و لعب گوش میدادی دیگه این ماه در روز ماه رمضان گوش نده، به لهو و لعب، به چیزهای حرام گوش نده، و بصر رو کرد، چشمت هم باید روزدار باشه، چشم روزدار به حرام نگاه نمی کنه، چشم پوشی می کنه از حرام. اگر سابقا تو خیابون رد می شد به زن نامحرمی چشمش می افتاد و گاهی نظر دوم را می کرد، این ماه بنا بگذارد که من دیگه نگاه نمی کنم، نظر دوم رو نمی کنم، این چشمش را عادت بده به این که مرتکب معصیت نشه، روزه چشمم روزه دارد، و فرجک و لسانک، زبانت هم باید روزه دار باشه. اگر سابقا غیبت می کردی، اگر سابقا تهمت می زدی، اگر سابقا دروغ می گفتی، اگر سابقا خلف وعده می کردی، خب یه ماه رمضان نکن، یه ماه رمضان بنا بگذار بگو من که من دروغ نمیگم، یه ماه رمضان بنا بگذار بگو که من غیبت نمی کنم، تهمت نمی زنم، به هر حال فحش نمیدم، بد اخلاقی نمی کنم، زبانت هم نگهدار، زبان تو هم روزدار باشد، و تقض بصرک اما لا یحل النظر الیه، چشمت را بپوش از اون چیزایی که حلال نیست به اونها نگاه کنی، چشمتو بپوش نگاه نکن، چشم پوشی کن از محرمات، و سمع اما لا یحل استماعه الیه، گوشت را حفظ کن از اون چیزایی که جایز نیست که تو به اونها گوش بدی، استماع نکن. و لسانه من الکذب، زبانت را از دروغ و الفحش و فحش دادن نگه دار. و هاکذا در روایت است که چیزای دیگری را هم شمرد امام صادق. فرمود انسان وقتی روزه میگیرد فقط به این نباشد که غذا نمیخورد، البته او یه مرحله است، آب نمیخورد یه مرحله است، باید هم نخورد، اما فقط این نیست. با کمال تأسف باید عرض کنم که بسیاری از حقایق و معارف اسلام و عبادات اسلامی ما از اون واقعیت خودش ما توجه پیدا نکردیم، از نظر ما از اون واقعیت خودش افتاده. یه عبادتی که این همه معنویت و صفا دارد، یه عبادتی که مایه قرب انسان می شود، این عبادت را انسان به این صورت درآورد که دیگه توجه به چیزهای دیگر نداشته باشد، فقط یک ظاهری باشد از این عبادت، یه ظاهری فقط و توجهی به باطن و واقعیت او نشود. برادران عزیز، همینطوری که اسلام دستور داده روز ماه رمضان غذا نخورید، آب نخورید، امام صادق می‌فرماید دروغم نگو، غیبتم نکن، به نامحرمم نگاه نکن، تهمتم نزن. چطور شده که ما بعضیشو میپذیریم اما بعضیشو دیگه هیچ اثری ازش نیست؟ اگر این عبادت است، معرف این عبادات خود ائمه ما هستند، پیغمبر ما است، خودشون میفرمایند که وقتی روزه گرفتی در روز ماه رمضان همه اعضا و جوارح تو روزه دار باشد، نه فقط شکم روزه دار باشد. اگر شکم باشد البته انسان فقط نخورد و نیاشامد، این روزه هست و روزه هم از گردنش ساقط میشد، اما اون روزه ای که جنتون من الناره شاید اون روزه نباشد به اون صورت. در یه روایت دیگری است، باز امام صادق در حدیث مفصلیه که من یه قسمت مختصریشو یادداشت کردم که میخونم، چون همش را نمیتونیم عرض کنیم. امام صادق میفرماید، وصیت میکند به روزه‌دارا، میفرماید منها، یکی از اونها این است که ان یکون حالک فی صومک ان ترا نفسک مشرفا للآخره. میفرماید یکی از آداب روزداری اینه که تو در زمان روزداری نفس خودت را مشرف به آخرت بدانی، یعنی آخرت را نزدیک ببین، مرگ را نزدیک ببین، حساب و کتاب را نزدیک ببین. برای اینکه خب واقعیته که ما نمیدونیم که تا چه مقدار ما زنده هستیم، آیا عمر ما کیه؟ ما هیچ اطمینان داریم که این ماه رمضان را به آخر میرسانیم؟ کدومای ما میتوانیم اطمینان داشته باشیم که این ماه رمضان را به آخر میرسانیم؟ و کدوما مطمئنیم که حتی یک روز را به آخر میرسانیم؟ مرگ انسان هر آنی هست. پس انسان در ماه رمضان و طبق این وصیت امام صادق میفرماید باید خودشو مشرف به آخرت بداند. کسی که خودشو مشرف به آخرت میداند چه میکند؟ یعنی جبران کارهای سابقشو نمیکنه؟ کسی که احتمال بده که امروز مرگش فرا میرسد و فردا در بین مردگان خواهد بود، آیا این بدبختی ها و گرفتاری های اخلاقی خودش را رها میکنه؟ آیا گناهانش رو رها میکنه؟ همینطور درد میشه دردش میره؟ یا میگه نه، چون که من مرگم نزدیکه و احتمال مرگ میدهم، از این جهت باید خودم را پاک کنم. کسی که آماده است برای مرگ، این میشه که غفلت بکند از اون کارهایی رو که برش واجبه، واجبات خودش حتما انجام میده. امام صادق میفرماید در روزه روزه یه همچه حالتی رو داشته باش، و یکون حالو که حال خضوع و خشوع و انکسار و ذله. در روز ماه رمضان حالت تو حالت خضوع در برابر خدا باشد، خشوع در برابر خدا باشد، انکسار و ذلت و کوچکی در برابر خدا باشد. و یکون حالو که حال عبد خائف من مولا، حال تو حال یه بنده‌ای باشد که از مولای خودش میترسد. یعنی حالت روزدار باید اینجوری باشد، روزدار به یه حالی باشد که یه بنده‌ای که از مولای خودش میترسد، دائما میلرزد که آیا مولای من چگونه رفتار میکند با من. باید انسان روزدار هم در روز ماه رمضان یک چنین حالتی رو داشته باشد. و قلبک طاهرن من العیوب، قلبت را از عیوب و اخلاق زشت پاک کن. و باطنک من الحیل و المکر، باطن خودت را از حیله ها مکر ها که متاسفانه نفس ما دائما آلوده است به این چیزا، نقشه ها بکشیم که او رو چه جور خوردش کنیم، او رو چه جور از خونش بیرونش کنیم، اون یکی رو چه جور کلا سرش بذاریم اونجور. این حیله ها و مکره ها را اقلن در ماه رمضان از دل خودمون پاک کنیم. و تتبرع الالله من کل ما هو دونه، از هر چیزی که غیر خدا باشد تو براءت بجوی و فقط متوجه خدا باش. تتبرع الالله من کل ما هو دونه، هر چی غیر خداست اصلا علاقه به غیر خدا نداشته باش. و تخلص فی صومک ولایتک لله، در روز ماه رمضان تو خالص کن ولایت تو فقط برای خدا، فقط دوستی خدا رو داشته باش، فقط خدا رو دوست بدار. انسانی که تمام سال محبت مال و زن و فرزند و همه غیر خدا تمام خانه دلتو اشغال کرده، یک ماه رمضان دلتو فارغ کن برای خدا، فقط خدا رو دوست بدار. و تخلص فی صومک ولایتک لله و تخاف من الله القهار حق مخافته، از خدای قهار بترس اونجوری که باید بترسی. و تبذل روحک و بدنک لله عز و جل فی ایام صومک، بذل کن روح خودت را و بدن خودت را در ماه رمضان به خدا، یعنی همه رو وقف خدا کن، قلبتو وقف خدا کن، دست و پا و اعضا و جواره تو همه رو وقف خدا کن، ببخش به خدا. ای انسانی که خدا این همه نعمت رو به تو داده، این همه نعمتهای ظاهری رو به تو داده، اینا رو بیا موقتا یک ماه رمضان ببخش به خدا و در اختیار خدا قرار بده. ای انسان، انسانی که همه سال را برای خودت کار میکردی، بنا بگذار این کار را، این ماه را برای خدا کار کنی. اگر تو اداره کار میکنی برای خدا کار کن، اگر تو کارخانه کار میکنی برای خدا کار کن، اگر در زراعت کار میکنی برای خدا کار کن، و اگر کارگر هستی و هر شغلی که داری و هر چه برای خدا کار کن، و اگر گوینده هستی یک ماه رمضان را برای خدا بگو. اگر سابقا برای غیر خدا میگفتی خجالت بکش و برای غیر خدا سخن نگو که غیر خدا ارزش او را ندارن که انسان برای اونها کار کند، کار را برای خدا بکن، تمام خودت را، روح و جسم و همت را وقف خدا کن. مگه نمیشه؟ خدایی که همه هستی رو به ما داده، 12 ماه هم در اختیار ما قرار داده، آیا بی‌انصافی نیست که ولی خدا به ما میگوید که یک ماه را ببخش به خدا؟ دکتری که، پزشکی که همه سال برای خودت کار میکردی، یک ماه هم برای خدا کار کن. پرستاری که همیشه برای
غیر خدا کار، برای حقوق کار میکردی، یه ماه بیاد برای خدا کار کن و همه و همه. این یک چیزیه که امام صادق میفرماید در مورد روزه. و تفرق قلبک لمحبته، قلب خودت را خالص کن برای محبت خدا. و بدنک للعمل بعوامره، بدن خودت را آماده کن و فارغ کن برای عمل به دستورات خدا، اون چه خدا گفته است بکن. و ما دعاک الی، و اون چی که خدا تو را به اونها دعوت کرده است. حقیقت روزه، این یه مقداری بود از روایاتی که متن روایت رو خوندم، روایاتو که نگید من از خودم میگم و بافتنیست، متن روایاته و متن روایاتم از همه زیباتر و بهتره. کسانی هم میگن که انسان شناسن، معاد شناسن، ما معتقدیم به اونا یا پیغمبره یا ائمه اطهار که دیدید. البته چون فرصت نبود که من همه این احادیث را، اولا اینایی رو که خوندم خوب توضیح بدم که هر جمله از اینها نیاز دارد به توضیحات، اما به طور اجمال عرض کردم برای اینکه شاید مفید باشد برای ما. برادران عزیز، درست است که روزه به همین امساک از خوردن و آشامیدن و کارهای معینی در روز انجام میگیرد و تکلیف ساقط میشود، ولی ما باید به این مقدار قناعت کنیم. آیا یه روزه ای که امام صادق میفرماید ما در تمام عمرمون یه روزه ای که امام صادق دستور میده نباید یه روزه ای بگیریم که دستور امام صادق باشد و طبق دستور امام صادق رو؟ آیا ما نمیتونیم یک روز، حالا یک ماه رمضان گذشته، آیا ما نمیتونیم یک روز خودمون را، روحمون را، نفسمون را، جسممون را، هممون را وقف خدا کنیم؟ آیا ما نمیتونیم یه روز را، گناهان را کلن ترک کنیم؟ برادر، این روایت امام صادق میفرماید وقتی که روزه میگیری همه اعضای تو روزه دار باشد. دستور امام صادقه. ما نمیتونیم یه همچی کاری رو بکنیم، میتوانیم، اما بنا میخواهد. همینطوری که در اون صدر اون روایت خوندم که ابتداءً انسان وقتی که میخواد نیت روزه کند همون سحر تصمیم بگیرد، سحر تصمیم نگیرد فقط بگید که من میخوام غذا نخورم، آب نخورم، مثلا اون بقیه کارارم روز نکنم. تصمیم بگیرد که من میخواهم به طور کلی روزه بگیرم از جمیع معاصی و از اون طرف متوجه خدا هم باشم. این عبادت هایی که در این ماه هست، این دعاهایی که در این ماه هست، قرآنی که دستور رسیده، این دعاهای شما ببینید، این دعاهای سحر، همین دعای ابو حمزه سمالی رو امام سجاد با اون همه عظمتی که دارد و عصمتی که دارد، ببین چجور امام سجاد این دعا رو میخونه، چه اصلا دعای به اون مفصلی. ما در این ماه باید استفاده از این ماه ببریم از دو جنبه. از یک جنبه تطهیر باطن خودمون و پاک کنیم باطن خودمون را از رذائل و اخلاق زشت، و از طرف دیگر در طریق عبادت قرار بگیریم. معلوم نیست که ما تا سال دیگه زنده باشیم یا نه، که بتوانیم از فیوزات این ماه محروم استفاده بکنیم. پیغمبر در اون حدیث فرمود که شقی و بدبخت کسی است که از فیوزات این ماه و غفران خدا در این ماه محروم بماند. این برنامه ماه رمضان است. ماه رمضان ماه خودسازیه. غفلت نکنیم. به خودم عرض می کنم این ماه را اگر از دست بدیم و نتوانیم استفاده از این ماه بکنیم، اون استفاده‌ای که باید بکنیم زهی بدبختی و شقاوت ما. اما روزه، همون روزه واقعی، یعنی همون روزه‌ای که سبب تقرب واقعی انسان می شود، یعنی همون روزه‌ای که انسان مهمان خداست، اگر اینجور روزه گرفتیم مهمان خدا هستیم، میزبانی خدا هم با اون قدرت و عظمتی که دارد معلومه دیگه چی به ما میدهد، این در قیامت روشن میشه. و اگر قفلت کنیم قفلت کردیم. ماهیست ماه تمرینه. خداوند متعال به انسان‌ها به مسلمان‌ها دستور میده که شما 11 ماه را هر کاری کردید میگید نمیتونیم معاصی را ترک کنیم، یه بهانه هایی میارید، یه ماه را بنا بذارید نکنید دیگه. اگر یک ماه انسان بنا گذاشت که گناه نکند و متوجه خدا باشد، یک ماه وقتی توانست این کارو بکند، بعد از این ماه هم برایش ساده است. انسانی که یک ماه معصیت نکند بعد از ماه آماده است. تصمیم بگیریم. من خودمو میگم و همه شما برادران و خواهران گرامی، تصمیم بگیریم، تصمیم بگیریم بگیم که گناه نکنیم در این ماه رمضان. یک روزش آزمایش کنیم ببینیم میشه و نیشه. این یک روز عمل نکنیم و گناه نکنیم و روزه بداریم، اقلا یک روز از اون روزه هایی که امام صادق سفارش میکنه ما انجام بدیم. از طرف دیگر که وقت ما هم دیر شده، در خاتمه یک جمله ای هم عرض کنم که البته ما نتوانستیم که ابعاد مختلف روزه رو ذکر کنیم. یکی از چیزایی که در روایات روزه ذکر شده، دستور رسیده این روزه واجب شده برای که فقرا، برای اینکه اغنیا مزه گرسنگی رو بچشند، بفهمن گرسنگی یعنی چه، بفهمن تشنگی یعنی چه. برادران و خواهران، ما در این کشورمون افراد فقیر رو داریم که شما یقین بدانید که از اول ماه رمضان تا آخر ماه رمضان یه دونه هندونه نمیتونه برای خانوادش تهیه کنه. ای آقایی که سر سفره ممکنه 2-3 نوع میوه باشد، وقتی میای افطار کنی یه خورده با چشم باطن نگاه کن، نگو انشالله خبری نیست، یه مقداری با چشم باطن نگاه کن به در همسایهات ببین چه خبره. افرادی یقین بدون هستن که از اول ماه رمضان تا آخر ماه رمضان یه دونه اندونه نمیتونن بخرن. یه دونه اندونه میشه 70 تومن 80 تومن. یک نفر آموزگار 2000 خورده 3000 کمتر حقوق داره، یعنی پول یک روز حقوقشو میتونه یه دونه اندونه بسونه. به فکر دیگرانم باشید، به فکر فقرا و مستضعفینم باشید. تو خیش و قماتون فکر کنید، تو همسایهاتون فکر کنید. ای کسانی که تمکن دارید، ای کسانی که قدرت دارید، خدا به شما مال داده، نعمت داده، از این نعمت استفاده کنید. به فکر مستضعفین و محرومینم باشید. خدا میداند افرادی هستن که خیلی فقیرن و همون افطار که میشه شاید نان خالی هم نداشت. من کرارم خودم شنیدم و نان خالی هم همون اول افطار با بچه های تازه روزگیرش هم ندارند. به فکر اونها هم باشید. وقت ما گذشت، من دیگه مزاحمت نمی کنم. خدایا به عظمت قرآن قسمت میدهم قلب ما را به نور معرفت روشن بفرما، ما را از روزداران واقعی این ماه محسوب بدار. خدا تصمیم به ما بده، تصمیم بگیریم که این ماه مرتکب گناه و معصیت نشویم. خدایا ما را به عیوب باطنی خودمون آگاه بفرما. خدایا به عظمت قرآن قسمت میدم اسلام و اسلامیون را یاری بفرما، دشمنان اسلام و مستکبرین را سرنگون بفرما، مسلمانان جهان را در همه دنیا پیروز بگردان، رزمندگان عزیز ما را در جبهه ها پیروز بگردان. وجود مبارک رهبر کبیر انقلاب حضرت امام را در پناه خودت محفوظ بدار. خدایا ارواح پاک شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرما. خدایا این امت خوب ما را و این مردم عزیز ما را به پیروزی نهایی برسان. خدایا به حق مقربان درگاهت قسمت میدم اتفاق و اتحاد را از ما مسلمان ها مگیر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.